سلام بچه‌ها، خوش اومدید به اپیزود 33 پادکست عصر مبارزه، پادکستی که توش من و بامداد میریم سراغ مبارزه‌ای که هفته پیش اتفاق افتاده، مبارزه‌ای که قرار اتفاق بیفته و پیش بینیمون رو راجع بهشون ارائه میدیم و در مورد خبرها صحبت میکنیم. هفته خلوتی بود و یه مبارزه خفن هفته پیش داشتیم، یه فایت نایت نسبتا خوب داشتیم هفته پیش اصلا که رادریگز و هالووی در مقابل هم قرار گرفتن و در مورد فایت نایت خیلی بد هفته دیگه هم صحبت میکنیم که کتلن ویرا و میشاتی در مقابل هم قرار میگیرن. خب بریم سراغ مهمترین مبارزه‌ای که هفته پیش اتفاق افتاد، مبارزه‌ای که تو رده وزنی فزرویت بود بین یکی از اسطوره‌ها و قهرمان‌های سابق این رده وزنی یعنی مکس هالووی و یه فایتری که دیگه اون فایتر جوون پرپتانسیلی که 5 6 سال بود 5 6 سال پیش بود نیست، یه فایتری که دیگه تقریبا جوابشو پس داده و با مبارزه‌ای که در مقابل کوریان زامبی داشت، با مبارزه‌ای که در مقابل فرانکی ادگار داشت، تونست خودش رو تا یه جایی ثابت بکنه و حد و مرزاشو به نمایش بذاره. این مبارزه ولی واسه مکس هالووی میگم واسه یعنی رادریگز یکی از اولین بارهایی بود که داشت در مقابل یه حریف قرار میگرفت که به طور مداوم تو سطح قهرمانی این رده وزنی مبارزه کرده. مکس قبلا در مقابل فایترهایی مثل کوریان زامبی و فرانکی ادگار قرار گرفته بود ولی هیچ کدومشون تو اوجشون نبودن به نظر من اون موقعی که در مقابل یایر قرار گرفتن. بخش گفتم مکس اول، ولی تو این مبارزه یایر بعد از 2 سال مبارزه نکردن تو UFC و یه تست چی میگن دوپینگ مثبت برگشت و در مقابل مکس هالووی قرار گرفت که تو این 2 سال خیلی فعال بود و تونست یه سری از بهترین پرفورمنساش رو توی کریرش به نظر من به نمایش بذاره. من پیش بینی بود که مکس هالووی یایی رو چی میگن مثل بولدوزر از روش رد میشه، ولی این پیش بینی غلطی بود. توی همون راند اول دوم من کاملا با این موضوع مواجه شدم که اون پیش بینی که میکردم از نحوه پیشرفت مبارزه کاملا اشتباه بوده. یایی رادریگز تو این مبارزه خیلی به نظر من بهتر از حریفای قبلی هالووی، بران اورتگا و کلوین کیتار، تونست توی بوکس هالووی رو مدیریت بکنه، نذاره که هالووی اون کامبینیشنای پشت سر همش رو روش پیاده بکنه، تونست اون ریتم هالووی رو به هم بزنه و در نهایت به طرز عجیب غریبی چیزی که من انتظارشو بیشتر از همه چی نداشتم این بود که تا 5 راوند کاردیو داشت که در مقابل مکس هالووی جوابی واسه حرفی واسه گفتن داشته باشه، اتفاقی که معمولا واسه حریفای تو رده یایر رادریگز نمیفته. معمولا وقتی فایترهای مثل یایر در مقابل مکس قرار میگیرن بعد راند سوم مکس دیگه مثل تراکتور از روشون رد میشه به خاطر کاردیوی استثنایی که داره، ولی این مبارزه اینطوری نبود. نظر تو در مورد این مبارزه چی بود و چه جوری نمره گذاریش کردیم؟ اصلا جالبه.
من فهم کنم دوتا راند اول و یایر تونست برنده بشه به خاطر لکیک های خیلی شدیدی که میزد یایر و یه مقدار تو راند سه یه خورده فکر میکنم مکس هالووی مجبور شد یه جاهایی گیم پلنش رو عوض کنه، یه مقدار بیشتر کشتی گرفت و یه تکنان هم زد چیزی که من یادم نمیاد.
دقیقا تکنان خیلی با حالی هم زد.
آره تکتان یه جور تکتان زد انگار مثلا اسلام خاچفه میدونی اصلا ندیده بودم من این شکلی، خیلی کشتی گیرانه رفت و خمو گرفت چون داشت خیلی اذیت میشد از اون لکیکایی که میخورد، چیزی مشخصی بود و فکر میکنم اون گرپلینگ بهش یه خوره کمک کرد که یه ذره فضای فایت عوض بشه. بعد از اون گرپلینگا با اینکه دوباره سرپا بودن ولی اونقدر دیگه تا دوباره راند پنجم که شروع بشه، یعنی تو راند بقیه راند سوم راند چهارم دیگه خیلی خبری از اون لکیکا نبود، یه مقدار انگار فراموش شد و مکس تونست اون گیم پلن خودش رو پیش ببره، همونجوری با جب تو صورت حریف باشه مثل همکاری که همیشه میکنه، زاویه ها رو ببنده، خیلی فوتورک سریعی داره و یه مقداری من فکر میکنم مکس جلو ولکانوفسکی و جلوی همین فایتش جلو رودریگز هیچ وقت انتظار نداشتم این حرفو بزنم، منم اصلا تو پیش بینی نمی‌کردم اینجوری باشه. رودریگز نمایش خیلی خوبی داشت ولی فکر می‌کنم تو این دوتا فایت به خصوص مکس یه مقداری، حالا فایت با داستین پوریر هم جای خود، مکس یه مقداری نقطه ضعف نشون داد یعنی به حریفای دیگش و حالا واسه اون مبارزه سومش جلو ولکانوفسکی یه مقدار نگران‌تر شدم چون ولکانوفسکی و تیمش هم خیلی باهوشن و خیلی خوب مطالعه میکنن، آنالیز میکنن حریفشون رو همیشه. این لکیکا یکی از بزرگترین مشکلاته چون فکر می و من یه نظری که دارم فکر میکنم این روشی که جدیدن مکس هالووی اصلا اسپار نمیکنه و ترینینگ سشنای خیلی عجیبی داره، تمریناتش یه مقدار از حالت عادی در اومده، یه جور خاصی داره تمرین میکنه، خیلی دیگه مستقل تر از قبل، و من فکر میکنم این یه ذره شاید توی اینجور جاها خودشو نشون میده، چک نکردن لکیکا. فکر میکنم 17 18 تا وسط های راند دو یادم شمرده
آره
بودم 17 18 تا لکیک شدید خورده بود. خیلی از فایترها با 10 تاش دیگه پاشونو حس نمیکنن، یعنی بی حس، اصلا نرو شکار میفته کلا، یعنی ساق پا تو حس نمیکنی و اصلا نمیتونن حتی درست راه برن. یه مقداری یه بحث بیولوژیکی هم باید بکنیم، ژنتیک این دوتا فایتر، یکیشون مکزیکیه یکی دیگهشون اهل
هاواییایی.
هاواییه، یعنی اصلا جفتشون چی میگن بورن
مبارزه تو
فایترن،
خونشه. آره
مورد آره به دنیا اومدن و این نشون داد خودشو. پای رودریگز و بعد فایت اگه ببینید
آره
فکر کنم پا شکسته از لگدایی که خودش زده، مکس اصلا عین خیالش هم نبود، یعنی میگم
مکس یه چیز
واقعا
خیلی عجیبه، میدونی چی میگم؟ ببخشید بس حرفت. مکس
بگو.
صورتش دیدی صدمه نمیبینه، نه ورم میکنه نه پاره میشه پوستش. تو
یه
مبارزه با
لایه
داستین پو
اسفنجی داره زیر
آره
پوستش.
حالی مبارزه با داستین پوریه، پوریه داشت با کل تواناییش مشت میزد، هیچ خش بر نمی داشت. تو این مبارزه هم اینطوری بود، هیت کیک پشت هیت کیک داشت میخورد، آرنج میخورد، هیچ چی نمیشد. وقت صورت یای رادریگز پاره داشت میشد. هی یعنی این
ببین یه چیزی ولی هست توی این نکته، اینکه مکس یه دیدی میگن رول وید د پانچز،
آره
قبلا راجع
آره
به حرف زدیم، این یه مقدار به چشم نمیاد، خب خیلی باید اسلو موشن ببینی، ولی ضرباتی که حتی مکس میخوره بجز البته یه البو یه هدکیک و کامل 100%
آره
خورد،
یه
یه
این
البو از
عکسشه،
زیر خورد
یه
که
هدکیک
اصلا
رو نگاه
ندید،
کن.
آره این هدکیک هم کامل نشست، ولی بقیه رو یا تا یه حدی دفع میکنه یا تا یه حدی باهاشون هم مسیر میشه و از اون شدت برخورده ضربه میگیره و این کار خیلی چیز نیلی ثانیه ایه، میدونی چی میگم، واقعا مهارت و تجربه میخواد و سرعت زیاد. مکس یکی از بهترین فایترهای تاریخ یو اف سیه به نظرم میشه گفت، یعنی تو تاپ 10 که حتما هست، شاید بتونیم بگی تو تاپ 5، این همه مبارزه کرده، رکورد بیشترین استرایک ها رو داشته تو اکتاگون، رکورد بیشترین استرایک ها تو یه مبارزه رو داشته تو
تو یه
اکتاگون،
راندم واسه اینه.
تو یه راندم برای اینه، تا حالا ناکداون نشده، فکر کنم 24 یا 25 فایت داشته تا حالا ناکداون نشده. بعد ببین تو از کی تو یو اف سیه، یعنی یه جورایی مثل نیت دیاز، از مثلا یاروی از یکی دو سال بعد
آره
نوجوانیش تو یو اف سی فوتیج ازش داری و میدونی فایتریه که هنوزم که هنوزه میبینی میخوره میاد جلو، یه بارم ناکداون نشده، حیرت انگیزه، خیلی فایتر عجیبه. میگم این هاوایی یایی بودن به قول تو خیلی کار دستش داده.
آره بعد چیزه تو مبارزه اون لکیکا یه تیکه هایی باعث شد از ارتودکس به ساوس پا بره، یه مقدار تغییر استنس بده توی بازای زمانی. ولی این چیزی که منو خیلی اذیت میکرد این بود که موقعی که مکس مبارزه رو به خاک میبرد، انگار یای رادریگز هیچ برنامه‌ای واسه اینکه از تو خاک بخواد بلند شه و رو پا به مبارزه ادامه بده نداشت. انگار قبول میکرد که ادامه این راند قرار روی خاک ادامه پیدا کنه. مبارزش با فرانکی ادگار هم همینطوری بود یایر. این استراتژی چی میگن، وال واکینگ اصطلاح هم بهش میگن، استراتژی که ای تی تی مود کرد و داستین پوریه رو هورهه ماسویدال و اینا خیلی به کار میگیرن که بلا فاصله که به خاک میرسن شروع میکنن با دو دست به عقب کشیدن برسونن خودشونو به کیج، با کیج بیان بالا. استراتژی که تو آدمایی مثل برایان اورتگا و یایر رادریگز که رو گاردشون خیلی اعتماد به نفس دارن نمیبینیم معمولا. و به نظر من این نقطه ضعف تو توی چی میگن ام ام ای مدرن، دیگه نمیتونی اینقدر روی گاردت اعتماد به نفس داشته باشی که حاضر باشی کل راند رو پشتت بگذرونی. حتی فایترهای مثل چارلز اولیویرا هم الان دیگه از اون تکنیک استفاده میکنن و با اینکه یه سری از بهترین گاردهای کل دنیا رو داره چارلز اولیویرا، بازم اجازه نمیده فایترها به این راحتی به خاک ببرنش. این به نظر من نقطه ضعف خیلی مشهودیه تو این مورد.
آره من یه تحلیل دیگه هم البته دارم توی این فایت. به نظرم رودریگز داشت توی این صحنه‌ای که تو میگی که زیر بود و خیلی سعی نمی‌کرد سریع تر بیاد بیرون، به نظرم داشت استراحت میکرد.
آه این هم امکان داره.
چون اواخر راند دو و اوایل راند سه کاملا مشهوده که کاردیوش داره تموم میشه، نفس ها سنگینه، شکمش رو میبینی میره چقدر جلو عقب میشه موقع نفس کشیدن و این نشون میده چقدر خسته است و فکر میکنم که دیگه میدونی چون واقعا خیلی انرژی میخواد
آره.
کشتی گرفتن از زیر کسی بیای بیرون، اصلا خیلی انرژی میخواد. حالا دو یه تکنیک، همین تکنیک وال واکینگی که تو گفتی طبیعتا کار رو یه ذره راحت‌تر میکنه، چون کمک میگیری از دیوار قفس که یه جورایی از یه طرف تکیه میدی بهش و اینا، یه خورده کارت راحت‌تر میشه، ولی در کل خیلی چیزه انرژی بریه. رو همین حساب فکر کنم اصلا دیگه کاردیوشو نداشت که بخواد بیاد بیرون، جدا از این که حالا خیلی مهارت خاص گرپلینگی هم نداره رودریگز زوزومن. البته باز یه میدونی یه جاهایی سعی میکرد ساب میشن اتمپت داشت، یه جاهایی میدونی یه اینطوری هم نبود بگیم واقعا که فقط خوبه من از خودش دفاع میکرد. یعنی
آره،
من یه خورده انتظار گراوند اند پاند بهتری داشتم از مکس، ولی فکر میکنم مکس هم یه مقداری با تجربه و به قول معروف خونسرد داشت کار رو ادامه میداد، خیلی نمیخواست انفجاری کار کنه، ترجیح میداد تو همون خاک نگه داره حریف رو.
تو یه پله افت کردن تو پرفورمنس مکس ندیدی؟ من حس میکنم
ببین
نمیدونم چی دقیقاً، نمیدونم به چی باید اشاره کنم، خب ولی من حس میکنم این بهترین مکس نبود، یعنی هر جوری حساب میکنم این بهترین مکس نبود.
درسته یه دو لبه داره برای من، میگم از یه طرف من فکر میکنم مسائلی مثل همین جوری که تمرین میکنه اسپار نکردن اینا خیلی تاثیر داره، چون چیزی که واقعا باعث شد یایر انقدر نمایش خوبی داشته باشه اون لکیکایی که تو دوران اول میتونه بزنه. اگر مکس میتونست در مقابل اون لکیکا کاری بکنه، یه گیم پلانی داشت، من فکر میکنم که یه خورده انقدر پایا پای جلو نمیرفت تا دوران آخر. فکر میکنم مکس یه ذره، میگم منم حس میکنم به خاطر این مدل تمرین کردن اینا یه ذره تو این فایت هم داره نقطه ضعف نشون میده، و دیگه فایترایی که جلو مکس از این بعد قرار میگیرن من فکر میکنم اگه بتونن مهارتشو داشته باشن همه از این سلاح لکیک سنگینی که میزنن استفاده میکنن، که الفیکای زیاد میگم چیزی تازه هم نبود، قبلا ولکانوفسکی این کارو کرده خیلی ناجور تو مبارزه اولشون، به نظر من اصلا به خاطر همین لکیکا برنده شد، کاری ندارم. از یه طرفی ولی اون یکی لبه چیه، اون یکی لبه این نمایش خوب رودریگزه، اینم ما باید چیز کنیم، خیلی رو گیم پلان جلو رو. من اصلا انتظار نداشتم اینقدر رو گیم پلان جلو رو. من فکر میکردم سعی میکنه کارهای خیلی ملختور و اینجور چیزا که یه جاهایی هم ضربات عجیب غریب بزنه، که میگم یه جاهای البوهای خیلی عجیبی زد جوری که تو انتظارشو نداری، یا یه بک فیلیپ یه چیزی زد نمیدونم حتی چیه،
کارت ویل کیک بهش میگن،
خیلی قشنگم بود. ولی خب مکس کاری که مکس واشکه خیلی عجیب بود، رفت دو قدم عقب ریلکس وایساد، لحظه ای که اومد پاشه رفت یه مش بهش زد دوباره خورد زمین، اون تیکه هم خیلی چیز قشنگی بود. من فهم کنم رودریگز هم باید یه اعتباری بهش بدیم، بعد این همه وقت برگشت اصلا هیچ که انتظارش انقدر خوب کار دقیقا. کنه و خیلی احساساتی نبود عمل کردش، بیشتر اونم رو گیم پلان جلو رفت، ولی میگم این قسمت گرپلینگ و اینا هم داشت یه مقدار استراحت میکرد. دلیل اینه که دوباره تونست تو راند پنجم یه راشی بده به سمت مکس که دیگه اون واقعا منو خیلی غافلگیر کرد، تو اون وضعیت داغون باز داشت سعی میکرد مبارزه رو برنده شه و راند پنجم ببره، حتی دنبال ناکاوت بود با ضربه‌های عجیب غریب. خیلی فایت خوبی بود فکر میکنم، ولی بیای رودریگز هنوز یکی دو پله از اون سطح قهرمانی نشون داد که فاصله داره.
خب بریم سراغ یه مبارزه دیگه که باید در موردش صحبت بکنیم، یه مبارزه تو رده سنگین وزن بین بن راسول و مارکوس هاجریو دلیما که اهل برزیله و مبارزه اونقدر مهمی نبود، یه مبارزه خارج تاپ 15 رده سنگین وزن که به نظر من بازندش از UFC خارج خواهد شد و برندش شانس داده دوباره تست کردن موفقیتش توی UFC رو خواهد گرفت. هیچ کنون از این دوتا فایتر توی اوج کریرشون نیستن، ولی امروز در مورد این دوتا فایتر نمیخوایم صحبت بکنیم، در مورد یه اتفاقی که تو انتهای این مبارزه افتاد میخوایم صحبت بکنیم. مبارزه اینجوری پیش رفت که روی پاپ کن بن راسول و مارکوس هاجریو دلیما دارن یه سری مشت سنگی، یه سری هوک به سمت هم دیگه میندازن، همونطور که هیوی ویت ها اصولا تو راند اول مبارزه میکنن. هاجریو دلیما تونست بن راسول بهش سرمه شدیدی بزنه، بن راسول رفت عقب خورد به کیج، اونجا کیج یه جاهایی واقعا بن راسول رو نگه داشته بود، یعنی اگه کیج نبود بن راسول به زمین میخورد، و تو این فاصله هربدین میاد و یه دستشو میذاره جلوی هاجریو دلیما و نصف نیمه انگار میخواد مبارزه رو استاپ بکنه و هاجریو دلیما رو بکشه عقب، ولی یه لحظه بعد دقیقا موقعی که این کارو میکنه بن راسول یه فرصت پیدا میکنه، پای دلیما رو میگیره، مبارزه رو به خاک میبره و دلیما هم به نظر میاد که فکر کرده که هربدین مبارزه رو استوب کرده، واسه همین داره خوشحالی میکنه، ولی هربدین به نظر میاد دو دل بود تو کل این پروسه و فقط بعد از اینکه دلیما به مبارزه ادامه نداد و دستش همونجوری بالا نگه داشت، مبارزه رو بالاخره به اتمام رسوند. نظر در مورد این اتفاق چی بود؟ هربدین کلا تو چند وقت اخیر پرفورمنسش به نظر من ضعیف و ضعیفتر داره میشه و نمیدونم قابل سنجش هست این ضعیفتر شدن یا نه، ولی در مورد این یه اتفاق به طور خاص نظر چیه؟
ببین قبلا هم ازش دیده بودیم تو یکی قسمت هم دقیقا این اتفاق افتاد، خیلی بدتر از این و خیلی، البته نه یه مقدار بدتر از این، و راجبش حرف زده بودیم. افتضاحه. من همون موقع می داشتیم می دیدیم برام اینجوری بود که آخه چرا اصلا. ببین میره از پشت قشنگ میره دستشو میذاره رو کمرش که بگیره از پشت فایتر جدا کنه بکشه، قشنگ دستشو میذاره تو همون شرایط، یهو طرف میره یه خم بگیره، خیلی هم بد راک شده راسول، و این ورم این گردنشو میگیره میفتن رو زمین. بعد که میخوره زمین اون فایتر برزیلیه که اسمش
دلیما
یادم رفت، آره دلیما، چیز میکنه به هربدین رو نگاه میکنه چون حس کرده که اومده سمتش دست بهش زده، دستشو میبره بالا و میگه که تموم کردی و اینا دیگه، من کاری ندارم. هربدین هم بعد خیلی عجیب و خیلی ضعیفه این عملکرد داور، هربدین نگاش میکنه همون جوری که وایستاده و داره یه متریش وایستاده داره نگاش میکنه، بهش میگه آره تموم کردم. و تموم کرد، برو وسطشون چیز کن جدا کن، اصلا حیرت انگیزه و خیلی عجیبه برای من. لحظه ای که در واقع فایت تموم شد نباید تموم میشد. چرا؟ به خاطر اینکه راسفل تونسته بود برگرده، ولی نمیتونست بگه نه تموم نکردم چون تاچ کرده بود. از اون ور موقعی که رفت و کمر رو گرفت موقع خوبی بود برای استوب کردن فایت،
دقیقا.
صرفا مشکل این بود که تردید کرد و ادامه نداد. دینا وایت هم بعد مبارزه تو کنفرانس خبری راجع به این موضوع حرف زد و یه مقداری قبلا یه خورده بیشتر هوای هربدین داشت، این دفعه یه خورده تندتر صحبت کرد دربارش و گفت که آره واقعا چون دفعه چندم این اتفاق
آره.
میفته عین همین سناریو، گفت که دیگه یا باید بری استوب کنی یا نمیشه، این تردید کردنه درست نیست. و فکر میکنم هربدین یه خورده از یعنی این سیل و سقوط رو داره میکنه دیگه، هم یه ذره داره هی داره از اعتبارش به عنوان چند سال پیش بهترین، به نظر اکثریت جامعه MMA حداقل بهترین داور بود، ولی فهم کنم یه ذره هم اعتبارش داره دست میده، هم خودش یه خورده فهم کنم من تمرکز نداره یه ذره این چند وقت که تصمیمای شاید نادرست یا عجیب و بحث برانگیزی گرفته بود، خیلی از خودش دفاع میکرد تو محیط مجازی، میومد ویدیو میذاشت.
آره.
اینا به نظر من جالب نیست. تو به عنوان داور MMA باید اینو قبول کنی که در نهایت قرار خیلی از فایت ها و تصمیمات تو توش بحث برانگیز باشن، درست یا غلط. اینکه تو بیای توجیه کنی بعد این شکلی، بعد همین جوری هم افت کرد، حالا شاید رب داره شاید نداره، ولی این تردیده واقعا درست نیست. جون دو تا فایتر وسط اصلا شوخی نداره و جای تردید نیست. حتی اگه قراره زود استوب کنی و از اون ور طرفدارای ام ام یا فایتر و تیمش بهت قور بزنن، اینو باید به جون بخری. وقتی میری به طرف دست میزنی دیگه نباید کار ادامه پیدا
به
کنه.
تصمیمت باید پایبند باشه، خیلی چیز بدیهیه. خب یه اتفاق دیگه ای افتاد، میخوام خلاصه در موردش بگم چون توی بخش خبرها نذاشتم و به محض اینکه پادکست رو میخواستم شروع کنیم به بابونات زنگ بزنم اون موقع دیدمش. دیدم که بیزنس اینسایدر، یکی از بزرگترین مجله هایی که در مورد بیزنس ها پیش بینی میکنه در مورد اینکه چه بیزنسی قرار به موفق باشه، چه جوری مسیر تکنولوژی و این داستانا پیش میره، یه مقاله طولانی نوشته و یه ویدئوی نیم ساعته درست کرده توی یوتیوب گذاشته در مورد اینکه چرا MMA توی سال 2000 تا سال 2023 بزرگترین ورزش دنیا میشه. من هنوز اون ویدئو رو ندیدم ولی هفته دیگه هم بامداد اون ویدئو رو میبینیم، میایم در موردش صحبت میکنیم. ولی جالب بود که یه چنین پلتفرمی یه چنین حرفی رو در مورد MMA داره میزنه. 100% داده مبناست این حرفی که داره میزنه و احتمالاً یه ترندی رو دیدن، ولی خودم جذاب واسم که اون ترند رو ببینم. خب بریم سراغ مبارزه که هفته دیگه اتفاق میفته، مبارزه هایی که توی فایت نایت ویرا در مقابل تیت قرار برگزار بشه. یه فایت نایتی که واقعا فایت نایت خوبی نیست، دو سه تا فایت خوب توی آندرکاردش وجود داره، ولی فقط در مورد مین ایونت ما صحبت میکنیم. مین ایونت این رویداد مبارزه ای توی رده وزنی بنتام ویت بانوان بین کتلن ویرا، یه فایتر 30 ساله که با رکورد 11 برد و 2 باخت تا حدود یک سال و نیم پیش امید آینده این رده وزنی بود، ولی بعد از اون دوتا باختی که در مقابل ایرن الدانا و یانا کونیتسکایا تجربه کرد، یه مقدار اون هایپش ازش گرفته شد. توی یو اف سی تا حالا 6 تا مبارزه داشته، 7 تا مبارزه داشته که 5 تا برد و 2 تا باخت بوده و فایترهایی مثل کاتزینگانو، سیارا یوبنک و سارا مکمن رو تونسته شکست بده و توی مبارزه در مقابل یکی از اسطوره های این رده وزنی قرار میگیره، میشا تیت که 35 سال سنشه و با رکورد 19 برد و 7 باخت وارد این مبارزه میشه و بدون شک یکی از اسطوره های ام ام ای بانوان به طور کلی، یکی از اولین فایترهای خانومیه که توی این ورزش ظهور پیدا کرد و تونست به شهرت خیلی زیادی برسه و قبل از اینکه راندا راوزی به بزرگترین سوپر استار ام ام ای بانوان تبدیل بشه، میشا تیت کسی بود که همه لیگ هایی که توش ام ام ای بانوان برگزار میشد انگشتا رو به عنوان کسی که ام ام ای بانوان رو به دنیا میشناسونه به سمتش می آوردن. میشا تیت پارسال بعد از 5 سال بازنشستگی و کار کردن تو وان چمپیونشیپ برگشت، در مقابل ماریان رنو قرار گرفت که فایتر 41 ساله بود و انتهای کریرش بود و تونست اون مبارزه رو تو راند سوم با تیکیو برنده بشه و پرفورمنس خیلی خوبی هم داشت به نظر من، ولی تو این مبارزه در مقابل یه فایتر سندار و چی میگن از پرایم گذشته قرار نمیگیره. توی این مبارزه در مقابل یه فایتری قرار میگیره که هنوز تو مسیر به قهرمانی رسیدنه، به اندازه میشا تیت و بیشتر به نظر من گشنه است واسه بالا رفتن تو اون رده بندی بنتام ویت یو اف سی و تواناییش روی پا و روی خاک با اون توانایی های یه مقدار اولد اسکول تر میشا تیت به نظر من قابل مقایسه نیست و خیلی بهتره. باید ببینیم که این مبارزه چه جوری پیش میره. میشاتی توی مبارزه آخرش با ماریان رنو خیلی پرفورمنس خوبی داشت، ولی به نظرم تصویر کاملی نتونستیم از توانایی‌هاش توی این ورژن جدیدش دریافت کنیم و این مبارزه خیلی تراز بهتری به ما میده که میشاتی تو چه مرحله‌ای از کریرشه و کتلن ویرا تو چه مرحله‌ای از کریرشه. من پیش بینی میدم که کتلن ویرا با رأی داورها میشاتی تو شکست میده. پیش بینی تو چه بود؟
من فکر می‌کنم ویرا میتونه تیتو شکست بده. فکر می‌کنم همین سن و سال و چیزایی که گفتی جوان‌تر بودن یه مقداری شاید فکر کنم دست سنگین‌تری هم داره به نظر من نسبت به میشا تیت و میشا تیت هم خیلی دفاع آنچنانی نداره. من حتی فکر میکنم شاید بتونه تیکیو یا کیو کنه میشا تیتو، بعید نیست.
آره خب من روی حساب که کلن MMA بانوان 99% دیسیژنه، روی حساب دارم میگم دیسیژن ام ای بانوان رو کلا دنبال کنید، درصد دیسیژناش با فاصله معناداری با ام ای آقایون مخصوصا وزن بالاتر داره، ولی خب به خاطر وزن و این داستان هستی. خب این بود اپیزود 33 پادکست عصر مبارزه، 22 دقیقه طول کشید. دمتون گرم، دمت گرم بامداد کارینری،
چاکرین فعلا
نوکرم خدافظ.